شنبه تا چهار شنبه ساعت 21.
فرصتی برای برنده شدن. با شنیدن این برنامه از درگاه www.iranseda.ir
و ارسال پیامک به 30010-35
گفتگوی علمی
رادیو گفتگو.
ما در این برنامه از نفوذ علمی دشمن صحبت میکنیم. آقای دکتر خسروی و آقای دکتر جعفری میهمانان ما در این برنامه هستند. آقای جعفری، شما نکته داشتید راجع به بحثی که من در پایان صحبت شما مطرح کردم. ما حدودا 15 دقیقه زمان داریم که 7 دقیقه رو خدمت شما هستیم و 7 دقیقه رو هم خدمت آقای دکتر خسروی خواهیم بود.
بحث نفوذ رو شنوندگان خوب ما که خود خیلی هاشون هم فرهیخته و متفکر هستن، خیلی هاشون هم بهتر از بنده حقیر میفهمن، در فرایند علم عنوان بحثم از نفوذ علمی. من دریچه های نفوذ علمی رو اجمالاً حسم این استش که دشمن یا از مسیر آموزش، که اتفاقاً شما آموزش پرورش به عنوان شروع این فرایند اشاره کردید، خود اونجا چون من یک زمانی چند سالی رو در مرکز مطالعات بنیادین انقلاب اسلامی مسئول میز آموزش بودم،
بله،
که خود این آموزش تطبیقی با کشورهای دیگه و ما کجاییم، اونها کجا هستن، روش هایی که اونها نفوذ میکنن، از محتوا یا اون سند 20C که یک بندش به بحث آموزش توجه دارن، اونها دنبال آموزش جهانی با ارزش‌های جهانی شده خودشون هستن که جزئیاتش رو باید تو نقشه های رایی که تعریف کردن در واقع جستجو کرد و اون چه اتفاق میفته. آموزش به طور طبیعی یکی از معانیش این است مسموم سازی محتواهای آموزشی، چه در آموزش
ارزشی که اونها مد نظرشون هست، معنی آموزش
چون نفوذه دیگه. ببین نفوذ اصلا معناش این است، من اینجوری بگم خدمتتون که شما در یه بدن سالم اگه یه سوزن رو بگذاریم مدام احساس میکنید شیء خارجی داره اذیت میکنه، اونا دنبال اینن که این شیء خارجی رو در بدن بگذارن اما کاری کنن که عادی سازی بشه. این از طریق چی اتفاق میفته؟ آموزش، چه در آموزش پرورش ما در اون 12 سال، چه بعد در دانشگاهمون به طرق مختلف که با تغییر ذائقه ها و به کارگیری همه ابزار. یه بخشش اتفاقا دریچه دوم باز مهمه، پژوهشه. ما در پژوهش گاهی ریل گذاری اشتباه پژوهشی که به ما میدن. اینجا فرمودید پس نقش مدیران چیه؟ این اتفاقا خیلی مهمه. وقتی مدیر ما ندونه که امروز کدوم پژوهش ها رو باید اولویت بده یا پشتیبانی کنه، یا عمدن مواردی رو که به جای اینکه به کشور کمک کنه به دیگران کمک میکنه، انرژی بچه های ما صرف کجا میشه؟ به نفع دیگران. خب اینجا پژوهش های سفارش شده. یه زمانی بود ما میگفتیم آقا اینقدر هزار مقاله ما ایندکس کردیم، اما اینا چی بود؟ سفارش دیگران، میرفت حل المسائل مسائل اروپا و آمریکا بود، نه مسائل ما. من این سوال میکنم اینا با شریفی، ما چند دانشوی دکتری آی دکتر چقدر داریم تو کشور؟ من 4-5 سال پیش دارم حدود 100,000 تا.
این مال
5-6 سال
پیشه. حالا من خواستم بگم 80 خورده هزار تا 100,000 نفر.
ببینید تز دکتری یعنی چی؟ رساله دکتری یعنی چی؟ یعنی باید مسئله محور باشه. یعنی اگر ما 100,000 دانشجوی دکتری من 100,000 مسئله رو کشور حل کنن، ما تو کشور 100,000 مسئله داریم. من میگم پیشکش 10% اینا 10,000 مسئله رو برای ما باید حل کنن یا نه؟ 90% هم هیچ. همینم نیست. خب پس یه جایی کار ما مشکل داره. اون مدیران که فرمودید
آقای دکتر، ببینید همین چند هفته پیش بود، من حد فاصل حالا مثلا میدان آزادی، شما تصور بکنید مثلا تو چهارراه ولیعصر،
بله،
چون بخوام اشاره دقیق تر بکنم خیلی معلوم میشه، داشتم یه جایی رد میشدم، دیدم یه وانتی مونده جلو در یه دانشگاه داره پایان نامه بار میزنه.
باریکل.
گفتم که به راننده وانت گفتم داداش اینا رو کجا میخوای ببری؟ گفتم میبرم زایاتی. من زایاتی هم.
بله.
این میشه سرنوشت
خیلی خوب
پایان نامه ما.
خیلی خوب. من ببینید لایحه مبارزه با تخلفات و تقلبات علمی مجلس نهم بانیش من بودم
و تصویب شد.
بله؟ بله بانیش من بودم که وزیر وقتی که تو هیئت دولت تصویب شد از جلسه اومد بیرون به من زنگ زد گفت فلانی میخوام به تبریک بگم اینقدر پیگیری کردی. من یه سوال طرح کردم از وزیر علوم و وزیر آموزش پزشکیمون، گفتم این مسئله اینی که تو میدون انقلاب به راحتی میگه آقا مقاله سفارش بده پایان نامه این زشته برای کشور، اینا رو ما میفهمیم. بعد اون چیزایی که مینویسیم عرض کردم، پس یه ویلگذاری اشتباه، پژوهش های سفارشی که حل المسائل دیگرانه، پژوهش های غیر کاربردی، یعنی وقتمون رو میذارن برای چیزی که همونی که میشه که بعد باید بار بذاریم ببریم بریزیم، چون هیچ فایده ای دیگه خمیر کنه، هیچ فایده ای دیگه ای فقط قفسه رو پر کرده. پژوهش های مضر گاهی هست لااقل فایده نداره، گاهی نه، پژوهش هایی است که اتفاقا مضره. بعد دریچه بعدی نفوذ در فرایند علم چیه؟ فرهنگ و تربیت، یعنی ارزش زدائی با شعارهای براق، مثل اینکه علم جهانی است، دینی و غیر دینی ندارد، اینا همش توضیح داره، یا ترویج بیرنگی اعتقادی فرهنگی در جامعه علمی، چه استاد، دانشجو، مدیر، سیاستگزار. من میخوام همه اینا رو از مدیرانمون فرمودی سهم هر کدوم رو باید بررسی دقیق کرد، و همچنین نفوذ مدیریتی در قالب برنامه ریزی های علمی، یعنی ما ممکنه یه کسی در جای ما برای ما تصمیم بگیره که متون آموزشی ما در 12 سال یه آدم غربی تر از غرب میسازه. من دوره دکتری استادی داشتیم، آدم شوخ و رندی بود، میگفت فلانی که رفیقش بود میگفت رفته امریکا فرصت مطالعاتی درسم براش گذاشتن، بعد شروع کرده ارکان دموکراسی رو گفته، خودش میگفت دانشجوها بهش گفتن که فلانی بگو نظر اسلام چه، اینا که مال خودمون، شما داریم ما میگی اینا که خودمون بلدیم، یعنی رفته از اونا هم چی شده آمریکایی تر که دیگه خودش داشت. دیپلماسی علمی، دادن بورس های تحصیلی اگه دقت نکنیم میتونین راه باشه، انجام پروژه های به ظاهر مشترک، چهره سازی. اتفاقا دشمن دنبال یعنی بعضی ها رو که فکر میکنن اونا کمکش میکنن اینها رو بولد کنه، میشه جزء 1%ها. البته ما مخلص 1%هایی هستیم که مرجع مطالبنا، این معناش نیست که ما با اینا، گاهی آدم های خاص رو که میدونه این میتونه در راستای سیاست اونها باشه جزء 1%ها معرفی میکنن. تبادل استاد، به اسم تبادل استاد نفوذ خود و کارهای سیاست های خودشون رو دنبال میکنن، فرصت های مطالعاتی و شغلی که میتونن ایجاد بکنن.
بله.
تشکیل رویدادهای ترکیبی مثل همایش ها، نمایشگاه ها و غیره. پس بنابراین نکته آخر که من جمع‌بندی کنم، مثل همون پدیده مهاجرتی هم که شما فرمودید یا سایر دریچه های نفوذ، من میگم هر کی باید سهم خودشو بدونه، متولیان، سیاستگزاران، مجریان، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای مرتبط، اینا سهمی دارن، مردم ما هم یه سهمی دارن، متاسهم هر کدوم در جای خودش. برای چی اینو میگم؟ وجود نازنین پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله فرمود کما تکونو یولا علیکم، میگه مسئولین شما، حاکمای شما از آسمون نیومدن، از بین خودتونن، اونجور که شما هستید حاکمتون هم همونجوره. درسته یه جا داریم من ناس علا دین ملوکه، مردم به دین کیان؟ حاکمان. اما اینجا میگه حاکم ها از کی انتخاب میشن؟ از خودتون. اگر حاکم ما، سیاست گذار ما راهی رو میره که نهایتا به جای منافع ملی به دیگران کمک میکنه، مشکل مال کجاست؟ ما بیشتر از یک نکته، پس این 30 ثانیه تمام.
بله.
یک، ما نباید خودمون رو بیش از اونی که هستیم ببینیم. نه کمتر از اونی که هستیم ببینیم، دشمن رو هم نه بیش از اونی که هست ببینیم نه کمتر ببینیم، اما یادمون باشه دشمن دنبال منافع خودش. ما یه استادی داشتیم حقوق تطبیقی متون حقوقی برای ما میگفت، سال 71-2 من رشته حقوق بودم، میگفت من آمریکا دانشجو بودم، تز دکتری اون استادی که به من داد گفت ببین نتیجه تز دکتریت باید این بشود که دین نمیتواند حکومت تشکیل بدهد. میگم من بهش گفتم استاد من در تز دکتری باید مسئله حل کنم، یعنی مسئله رو بگذارم تحقیق کنم بله. ببینم میتواند یا نمیتواند. گفت نه باید نتیجه اینی که من میگم بشود. گفت من گفتم من نمیتونم چنین سفارشی رو بپذیرم. گفت منو اخراج کردن. گفتم ما به دکتری نمیدیم. این مرحوم دکتر محرمی خدا رحمتش کنه، این استاد ما بود، من مصداقی مثال زدم، یادی هم ازش کردم. میخوام یه پس دشمن رو باید واقع ببینیم در نفوس.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما آقای دکتر جعفری. آقای دکتر خسروی، فراز پایانی برنامه از خدمت شما هستیم و از صحبت آقای جعفری من اگر بخوام برداشت بدبینانه بکنم که اصلا کلن در واقع اتفاقا باید بدترین حالت رو تصور بکنیم تا بتونیم بهترین پاسخ رو بگیریم، میگم که آقای جعفری معتقده به این که ما باید درهای کشور رو ببندیم. منظور آقای جعفری این نیستا، میگم من اگر بخوام بدترین برداشت رو بکنم.
ما سمعنا به هادا فی الملت الاخره. شنوندگان عزیز، تحریف، اینی که آقا فرمود تحریف، خلاصه میتونه بیشتر از
منجر به این قصه بشه. دقیقاً میتونه منجر به این قصه بشه.
فکر میکنم مخاطبان و جناب علی شوخی کردید، حتما متوجه هستید من چی گفتم.
دقیقاً. ولی میخوام بگم که آن چیزی که وجود داره اینه که ما باید خودمون رو تقویت بکنیم. تا اگر قراره، یعنی یه اصطلاحی ما توی فوتبال داریم دیگه، میگیم بهترین دفاع حمله است. ما باید خودمون رو تقویت بکنیم، جایگاهمون رو از جایگاه آسیب پذیر خارج بکنیم، نمیگم تبدیل بشیم به آسیب رسان، اما جلوی آسیب پذیری رو بگیریم. شما رایزن علمی بودید در یکی از کشورهای مهم جهان علمی امروز، یعنی هندوستان، و هند چه تجربه ای رو پشت سر گذاشت؟ من فکر میکنم این نکته از زبان شما بشنویمش خیلی نکته مهم میخواد.
درود بر شما. اینکه این سوال رو فرمودید، البته من نکات دیگه ای داشتم ولی این سوال رو در قالب یه مثال واقعی عرض میکنم، بعد به چند تا نکته هم در پایان اشاره میکنم. ببینید بنده یک زمانی
عذرخواهی میکنم، من اینو بگم آقای جعفری، آقای خسروی، قائل به این هستم که به جای اینکه از امریکا بخوایم بترسیم، از فرانسه و انگلیس بخوایم بترسیم، بریم ببینیم هند چیکار کرده.
بعد ببینید، خیلی قشنگ زدید توی خال. من به شکل خیلی واقعی، یک زمانی من دانشجوی فیزیک بودم، رفتم پیش یکی از اساتید فیزیک که آن زمان مشاور علمی نخست وزیر هند بود. گفتم آقای دکتر من یک ساعت وقت شما رو میخوام بگیرم برای درس، نیست من استاد باتون کار دارم. گفت که خب باشه بیا. تا خب اوایل پیروز انقلابا اونها هم بسیار خوشحال بودن از پیروز انقلاب ایران. ببینید، من رفتم گفتم که آقای دکتر شما چگونه موفق شدید با این جمعیت بزرگی که دارید، با این احاطه‌ای که انگلیسی ها بر شما داشتند، اینقدر تو علم موفق شدید؟ زمینی که خب ما خودمون شاهد بودیم که اونها دهه هایی را که برای خودشون نامگذاری کرده بودن، در حوصله این جلسه وقت نیست. یک جمله کلیدی بسیار عالی من بارها تو مجامع علمی هم گفتم، گفت که ما موفقیتمون در این بود که مهاجرت مغزها را به گردش مغزها تبدیل کردیم. ببخشید واژه انگلیسی که به اصطلاح ایشون به کار برد، برین درین، مهاجرت مغزها، برین سرکولیشن، گردش مغزها. و موفقن، الانش هم موفقن. این از این جهت که فرمودید، من میخواستم تو صحبتم یه بحث دیگه هم در مورد هند بکنم. ببینید، میخواستم اونش بگم، ما خودمان یک زمانی در دوران تمدنی خودمان نفوذ فرهنگی مثبت به همه جهان داشته ایم. ما به اصطلاح جواهر نهرو وقتی میخواد یک مثبت و منفی رو مقایسه کنه، میگه ایرانی ها چند صد سال در کشور ما حضور داشتن، زبان فارسی زبان به اصطلاح اداری و ملی اون کشور بود، هیچ لطمه‌ای به ما نزدن، اما انگلیسی ها 200 سال ما رو خانه خراب کردن. پس ما خودون مدل موفق بوده ایم از نفوذ معنوی فرهنگی سالم. خب الان هم ما باید تو اون جایگاه خودون رو ببینیم. این هم یه نکته که خواستم عرض کنم. اما ببینید حالا در انتها با واقعیت هم مواجه هستیم، دو تا واقعیت تلخ رو بگم و یک راه کار. ببینید در ابتدای انقلاب ما 5 دقیقه
فقط،
بله من یه دقیقه میشه، 5 شهید مهراب داشته ایم که همشون با شیوه نفوذ شهید شدند. در حالی که ما که معتقد به امام صادق علیه السلام هستیم، میفرماد مؤمن از یک سوراخ بیش از یک بار گزیده نمیشود. چرا 5 بار آن زمان گزیده شدیم؟ بعد میبینیم که در دهه 80 و 90 5 دانشمند فیزیکدان ما باز هم به همین شکل شهید میشوند و ما اونها رو از دست میدیم. چه اتفاقاتی افتاده؟ حتما اینجا بی بصیرتی مسئولین، عدم هوشیاری مسئولین. 3 تا نون رو من به کار میبرم: نفاق، نفوذ، ناکارآمدی. با همدیگه که جمع بشن اتفاقا میفته. خیلی خوب، باید چه کار بکنیم آقای محترم و عزیزان دل؟ یک کلمه واژه به نام پیشگیری قبل از درمان وجود داره. ما قبل از اینکه به اینها دوچار بشیم، حالا دوچار شدیم در گذشته، بیایم اصل رو بر پیشگیری بذاریم، خودمون رو، بصیرتمون رو، علممون رو، اعتماد به نفسمون رو، هوشیاریمون رو، استقلالمون رو انقدر قوی بکنیم که آن موقع اون کلمه واژه‌ای بشود که ما تبدیل بشیم به اوی منفی، گروه خون اوی منفی. اوی منفی همه را جذب میکند ولی فقط اوی منفی میپذیرد. بس.
خیلی ممنونم از شما.
من 30 ثانیه نکته رو بگم.
فرصت داریم.
30 ثانیه. ببینید از اون طرف نکته هم باید بگیم، چون ما به خبرهای مثبت آقا فرمودن که همونجور که استادم به نکته اشاره کردن، ایمان و امید، چون نه. نتیجه بحث ما نشه که مخاطب ما احساس کنه که پس همه چی از دست رفته. خدا رحمت کنه شهید حاج قاسم میفرمود که باور کنید در دل تهدیدها فرصتهایی است که در خود فرصتها نیست. و این نکته که امروز وقتی که تو دانشگاه‌های امریکا و اروپا به نفع آرمان‌های فلسطین و غزه میان تو میدان، سخنگوی کاخ سفید و وزارت خارجش میان میگه اینها احمقهایی هستن که به تعبیر او یوسفل که بهترین فایده رو برای سیاستهای ایران دارن. خواهم میگم پیام انقلاب اسلامی، نفوذ درست، این تبادل فرهنگی ایران بزرگ و متمدن رو که اشاره کردن، امروز جهانی رو به خودش مشغول کرده. در بخش علمی هم همین مسئله میتونه اتفاق بیفته که ملی ترین رهبر تاریخ دنیا به تعبیر دشمنان رهبر معظم انقلابه. خیلی به باورهای مردم باور داره. پس بنابراین ما از همه پدیده ها، به ویژه پدیده علم، فرایند آموزش، پژوهش، باید استفاده کنیم و معکوس کنیم این تهدید رو تبدیل به فرصت.
سپاسگزارم. ممنونم آقای دکتر.
تشکر از شما عزیز خسروی
و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. وقت عالی، به خیر، خدا نگهدار.
شب بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و دعوت میکنم به این اطلاعیه
توجه بفرمایید. مراسم وداع با پیکر سردار شهید نیلفروشان امشب در امامزاده شاه میر حمزه اصفهان ساعت 19 تا 21 برگزار خواهد شد. مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید والا مقام فردا پنج شنبه 26 مهر از ساعت 8:30 دقیقه صبح از میدان بزرگ مهر تا گلستان شهدای اصفهان برگزار خواهد شد. سردار نیلفروشان شامگاه جمعه 6 مهر 1403 در محله تلوریستی که صهیونیست‌ها ایجاد کرده بودند در این جنایتکاری و در جنایت صهیونیستی به منطقه زاهیه بیروت در لبنان به همراه شهید سید حسن نصرالله به درجه رفیع شهادت نائل شد.
اگر کفتار کپکت را بگیرد، اگر حتی پرستویت بمیرد، اگر سرچشمه هایت تشنه باشد و در دیس سیاست دشنه باشد، به زیتونت قسم سوگند بر تین دوباره سبز خواهی شد فلسطین.
اگر کفتار کپ کت را بگیرد، اگر حتی پرستویت بمیرد، اگر سرچشمه هایت تشنه باشد و در دیس سیاست دشنه باشد، به زیتونت قسم سوگند بر تین دوباره سبز خواهی شد فلسطین. به زیتونت قسم سوگند بر تین دوباره سب تا این شد فلسطین. نزمه یه قصد چه تلخ از خدا، قصد آینه یه بلخ از خدا، کولک قصد فقط عکس دیدیم، شاهد گنجه یه پرپر شده کیم. قصد یه قصد چه تلخ از خدا، قصد آینه یه بلخ از خدا، کولک قصد فقط عکس دیدیم، شاهد گنجه یه پرپر شده کیم. اگر تا من زند پای پیامت، اسیر آشنا باشد سلامت، اگر پر پر شود گلهای نازد، قلیدی پر کند جای نمازد، اگر دست نفس دستت نگیرد، بیوزی هیچ کس دستت نگیرد، به زیتونت قسم سوگند بر تین دوباره سبز خواهی شد فلسطین. به زیتونت قسم سوگند بر تین دوباره سبز خواهی شد فلسطین. نزمه یه قصد چه تلخ از خدا، قصد
قصه چه تلخ است خدا، قصه آینه یه بلخ است خدا، گفته که قصه فقط حکس منیست، شاهر گنچه یه پرپر شده بیرون.
با یک میان برنامه کوتاه با عنوان در کوچه باغ واژه‌ها به شما شب بخیر میگیم و از حضور شما مرخص میشیم. خداحافظ، شب شما بخیر.
در کوچه باغ واژه‌ها
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می کنم. خدا رو شاکرم که بار دیگر فرصتی فراهم شد تا خدمت شما عزیزان باشم. در این برنامه از سلسله برنامه های در کوچه باغ واژه ها درباره دو واژه عرایزی رو خدمتون مطرح می کنم. شما عزیزان احتمالاً واژه میکرو کامپیوتر رو شنیدید. همونجور که میدونید فرهنگستان زبان برای واژه کامپیوتر معادل فارسی رایانه رو استفاده کرده و در واقع به جامعه فارسی زبان معرفی کرده. واژه میکرو کامپیوتر معادل فارسی ریز رایانه براش در نظر گرفته شده. ریز رایانه رایانه‌ایه که پردازندش معمولاً از یک تراشه تشکیل میشه و کارهایی که لازمه با استفاده از اون تراشه صورت میگیره. واژه بعدی که حتما شما عزیزان بارها و بارها اون رو شنیدید واژه میکروفیلم هست. واژه میکروفیلم معادل فارسی ریز فیلم براش در نظر گرفته شده. ریز فیلم فیلم های یک متن چاپی یا تصویری از اون در واقع کتاب یا متن که در مقیاس بسیار ریز کاربری پیدا کرده. همونطور که از این واژه متوجه شدید معادل فارسی برای واژه فیلم در نظر گرفته نشده و واژه فیلم به همین شکل در زبان فارسی پذیرفته شده. بنابراین قرار نیستش که ما برای واژه فیلم معادل فارسی قرار بدیم. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما عزیزان سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
با نام یاد خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها رو از ساعت 22 آغاز میکنیم تا ساعت 6 بامداد در خدمتتون خواهیم بود. بسیار سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و